الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحثو تحقیق درباره مرتبت و منزلت استصحاب. گفته شد که استصحاب با اماره چه منزلتی دارد، یعنی اماره حاکم یا وارد بر استصحاب هست. و مبنای شیخ انصاری اماره حاکم بر استصحاب هست، و مبنای محقق خراسانی اماره وارد بر استصحاب هست، یعنی اماره تقدمش بر استصحاب به عنوان ورود هست. این مطلب شرح داده شد که ورودی بحث است. اما رابطه و نسبت استصحاب با سایر اصول عملیه، این رابطه به طور مسلم و به اتفاق صاحب نظران از این قرار است که استصحاب مقدم بر سایر اصول عملیه هست، از براءت و احتیاط و تخییر و اهم از این که آن سه اصل احتیاط و براءت و تخییر شرعی باشد یا عقلی. سؤال و جواب. سؤال این است که گفتیم و گفته می شود که احتیاط همیشه حسن دارد، یعنی جایی که استصحاب جاری است آدم یقین به وضو داشته است، شک در حدث، احتیاط جا دارد، وضو بگیرد، حسن دارد. پس تقدم چه شد؟ جواب: تقدم غیر از حسن هست. حسن حسن احتیاطی است، تقدم تقدم در مرتبه ادله و اصول است. از لحاظ مرتبت استصحاب اگر در جای وجود داشت نوبت به احتیاط نمی رسد. و اما تقدم اینجا اجازه بدید، ما دیگه الان ورودی بحث ما تقریبا این هاست. قبلا برای شما از باب استطراد گفته باشیم، الان خود اون بحثا را دیگه دقیقشو از این به بعد دنبال میکنیم انشاءالله. یکی از بحث‌های بسیار گوش دادنی و کارکشا در استدلال‌های فقهی این بحث تعارض ادله است که الان تقریبا ورودی بحث تعارض می‌شد. از تعارض استصحاب که بیرون بریم می‌رسیم به تعارض ادله که بهترین بحث یا حساس‌ترین بحث در جهت مسائل مباحث استدلالی هست که ما رتبه ادله رو خوب شناسایی کنیم و تقدم و تأخر را هم روشن کنیم. در هر سر عنوان چه شد؟ عنوان این شد که استصحاب بر سایر اصول مقدم است. و اما نحوه تقدم آن نسبت به اصول عملیه عقلیه با تقدم آن نسبت به اصول عملیه شرعیه فرق میکند. مثلا اصالت البراءت عقلی که موضوعش چیه؟ که موضوعش قبح عقاب بلا بیان، یا در عبارت کوتاه موضوعش عدم بیان هست. موضوع براءت عقلی عدم بیان هست. این تقدم که باید در نظر گرفته شود که استصحاب بر اصول عملیه عقلیه مقدم هست، این تقدم استصحاب بر اصول عملیه عقلیه از باب ورود هست. مثلا اصالت البراءت از نوع عقلی موضوعش عدم بیان هست، قبح عقاب بلا بیان. اما اگر استصحاب داشته باشیم، استصحاب بیان لاتنقض، خود استصحاب مستخرج از لاتنقض دیگه، لاتنقض یقین به شک بیان هست. پس اون عدم بیان را این بیان وجدانن رفع میکند، هرچند این قسم دوم ورود هست. قسم دوم ورود چه بود؟ احسنتم، رفع وجدانی با اعمال تعبد، یعنی دلیل وارد اعتبار تعبدی دارد. خود استصحاب اعتبارش تعبدیه، ولی ورودش و رفع موضوع براءت چیه؟ وجدانی است. عدم بیان بود، الان وجدانا بیان هست. و همینطور نسبت به تأخیر و احتیاط عقلی، در صورتی که استصحاب باشد نوبت به احتیاط عقلی و تأخیر عقلی نمی رسد. چرا؟ چون احتیاط عقلی جایی است که علم به تکلیف و مکلف و به داریم، اما هیچ راه حل دیگه، هیچ راه گشای دیگه نداریم. باید به حکم عقل از باب قاعده احتیاط عقلی چه بود؟ قبح عقاب بلا بیان موضوع براءت بود، احتیاط عقلی موضوع چه بود؟ فاصله‌شون خیلی کمه. نکته اصلی یادمان رفت. خیلی خوب. بسیار. اینا درسته. اینها عوامل. ولی اون نه، یه قاعده بود، قاعده مولویت و عبودیت. خب عقاب احتیاط عقلی، احسنت، احتیاط عقلی آخرش هم آقای فارس فرمود موضوع قاعده عقلی براءت قبح عقاب بلا بیان، موضوع قاعده احتیاط عقلی قانون عبودیت و مولویت به تعبیر محقق نائینی و سیدان الاستاد و به تعبیر شیخ صدر حق و طاعه. قانونیش که صحبت کرد، شما که میگفتید شرح بود، عیب ندارد، بعضیش میشد آثار، بعضیش میشد عوامل، بعضی هم شرح این قاعده بود. خب ما قانون عبودیت و مولایت میگه تکلیف و مکلف و به که منجز بود و هیچ راهی برای تعیین نداشتید، او موقع و حرف آقای محمدی نیرازد که چه کنیم؟ او خود بدنه احتیاط است که چه انجام محتملات تا سرحد یقین به حصول اطاعت و با تعیین
اول در رابطه با اطاعت همین تمام چیزهایی را که با کمال از انجام دید با یقین امتثال امر در واقع.
همین عبارت رو الان گفتم، شما با عبارت دیگه حفظ بودید. و اما در صورتی که استصحاب باشد در اونجا دیگه راه بسته نیست که عقل حکم بکند، شرع راه نشان داده است. لا تنقض الیقین بشک، یقین سابق را حاکم کنید، نیاز به احتیاط نیست. در تأخیر عقلی هم برنامه از همین قرار است و مطلب واضح هم. اما تقدم استصحاب نسبت به اصول عملیه شرعیه می شود از باب حکومت. مثلا اگر گفتیم براءت شرعی در یک مورد جاری است و حالت سابقه هم دارد، در مثل چنین موردی استصحاب شرعی میگد، عفوا براءت شرعی میگد رفع ما لا یعلمون، یعنی لا یعلمون هست. موضوع چیه؟ لا یعلمون، عدم العلم، نه عدم البیان، عدم العلم. موضوع عدم العلم. استصحاب با حالت، با ابقاء حالت سابقه میگد که این حالت سابقه را ابقاء کنید، وظیفه این است که حالت یقینی سابق را ابقاء کنید. چه میشود؟ مقدم میشود بر براءت شرعیه. اما تقدمش از باب حکومت. حکومت چه بود؟ تصرف در موضوع محکوم میکند، رافع موضوع محکوم هست، منتها به تعبد، نه بالوجدان. بالوجدان عدم علم، علم نشد. عدم علم در موقع براءت که موضوع براءت شرعی هست با استصحاب علم وجداری نمی شود. اما چه می شود؟ با تعبد شرعی دیگه عدم علم نیست، حجت هست. لا تنقض الیقین به شک، رافع موضوع محکوم هست به تعبد، نه به وجدان. مطلب برای ما معلوم شد. نتیجه در یک جمله، استصحاب مقدم است بر اصول عملیه عقلیه از باب ورود و مقدم است بر اصول عملیه شرعیه از باب حکومت. این مرحله اول از بحثمون. اما مرحله دوم این بحث، محقق خراسانی عنوان فرموده ان تعارض استصحابه. خب استصحاب با اماره تعارض کرد، دیدیم. استصحاب با اصول تعارض بکند، دیدیم. الان تعارض استصحابه و در مرحله آخر هم تعارض استصحاب با قواعد فقه. این چقدر بحثای خوبی. فعلا تعارض استصحابه، دو تا استصحاب با هم تعارض بکنن. در این رابطه باز هم صاحب نظران اختلاف آنچنانی ندارد. در اون قسمتی که اختلاف نظر دیده می شود، برای شما یادآور می‌شویم. این قسمت‌ها را به عنوان یک اصول مسلم یا به قول عوام یک جدول زر در ذهنتون بسپارید. اگر دو استصحاب با هم تعارض بکنند، مسئله نیاز به شرح دارد و شرح مسئله از این قرار است که تعارض به طور طبیعی یا ذاتی است یا عرضی، به عبارت دیگر تعارض بله یا به ذات است یا به عرض است. تعارض به ذات اینه که مفاد مثلا دو استصحاب دقیقاً ضد دیگری باشد، یکی در نسبت به یک عمل وجوب را اعلام کند و دیگری حرمت را اعلام بکند. این میشه تعارض به ذات. و قسم دوم تعارض بالعرض است که میبینیم دو واجب است و هر دو هم جداست و تعارض به ذات ندارند، ولی که علم اجمالی داریم از خارج که در این ظرفیت یک واجب داریم. این است که تعارض به وجود میاد. مثلا اگر مفاد استصحاب در روز جمعه از زاویه یک استصحاب وجوب نماز جمعه بیاد و از زاویه دیگر وجوب صلات ظهر بیاد، اصل این دو تا وجوب با هم تعارض ذاتی ندارن. خب امکان دارد روز جمعه آدم دو نماز بخواند، چه عیبی دارد؟ نافله نماز ظهر در جمعه مثلا میشه 10 رکعت، چه فرق داره؟ خب زیاد باشه، خودش هم دوتا باشه. نماز ظهر جمعه رو هم حمد و سورش هم جه بخوانید مستحبه، چه عیب داره؟ مثبتات که با هم با تنافی ندارد، اما تنافی و تعارضش بالعرض است که علم داریم از خارج روز جمعه یک نماز وسطا واجب است، یا جمعه یا ظهر. اینجا تعارض بالعرض میشه. تعارض به ذات رو گفتم. مثلا فرض کنید شما درباره همین خود نماز جمعه که روز جمعه خود این نماز قولی به استصحاب به وجوبش داشته باشیم برفرض، و یا استصحاب به حرمتش داشته باشیم. البته مثال واقعی نیست، فرضی محض. اگر شما خود مثال واقعی پیدا بکنید برای شما مثال واقعی بزنم، مثلا درباره استمتاع مثال شکم رکیک، استمتاع نسبت به شک حالت طهر و قرع حرمت و یک وقتی مطالبه حق لزومی طرف که وجوب بشند، استصحاب وجوب و استصحاب حرمت نسبت به یک عمل استمتاع صورت بگیرد، می شود چه تعارض به ذات بین دو استصحاب. بله در تعارض ما فعلا بحث و نظری داریم، در فروعات به مرحله عملی هم انشالله اشاره بکنیم. اجازه بدید این دوتا تعارض رو که متوجه شدیم، آنگاه در تعارض گفته می شود که یا تنافی بین دو دلیل در مقام جعل است، یا تنافی بین دو تکلیف در مقام عمل است. اگر تنافی در مقام عمل بود طبیعتا از بحث ما خارجه، می شود تضاهم. به عبارت کوتاه تنافی و تقاضا به دلیل این تعارض است و تنافی و تضاهم دو عمل از حیث جمع شدن در مقام امتثال تضاهم است. به عبارت سوم به اعتبار تنافی دلیل و دلالت دلیل تعارض است و به اعتبار مدلول و عمل به مدلول تضاهم است. عبارت کوتاهش اینه. گفته می شود مطلب از این قرار است که فقط ما خواستیم تعارض برای شما شرح بدیم و الا تضاهم فعلا مورد بحث ما نیست. در چند قدمی انشاءالله می رسیم بهش. خوب هم بحث میکنند نسبت به خود ندارم، خوب بحث میکنند، من برای شما نقل میکنم انشاءالله. و اما ابتداعا شما این قد فهمیدید. پس محور بحث ما تعارض میشود، تعارض استصحابه. در تعارض استصحابه باز هم تفصیل وجود دارد به این معنا که این تعارض دوتا استصحاب یا در وضعیت سببیت و مسببیت هست یا در اطراف علم اجمالی. و در اطراف علم اجمالی هم که بود باز هم یا منتهی می شود به مخالفت عملیه قطعیه یا به مخالفت عملیه قطعیه منتهی نمی شود. پس این سه صورت را در نظر گرفتید. صورت اول که تعارض استصحاب به صورت سببیت و مسببیت باشد. در اینجا گفته می شود که استصحابی که در مرحله سبب واقع می شود به طور مسلم مقدم است بر استصحابی که در مرحله مسبب است و تقدمش هم از باب ورود است یا حکومت است. خودتون تشخیص بدید، ما هم اشاره میکنیم انشاءالله. مثلا اگر کسی نسبت به طهارت آبی شک داشت و با آن آب مشکوک و طهاره ثوب و لباسش رو تطهیر کرد، آنگاه به طهارت این لباس شک میکند که این لباس سابقش چه بود؟ نجاست بود. شک میکند، استصحاب نجاست جاری میشد. این استصحاب درسته، ارکانش هم تمامه، اما یک استصحاب سببی دارد که اجازه ورود به این استصحاب مسببی داده نمیشود. در مرحله سبب استصحاب میشود چی؟ آب مشکوک و طهارت سابقه طهارت داشت، استصحاب طهارت می شود. بر اساس استصحاب اون آب پاکه. الان اون استصحاب که جاری شد طهارت آب را که اعلام کرد، دیگه این استصحاب نجاست در صوب جاری نمی شود که اون استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب مسببی. آب مشکوک و طهاره و شستن لباس با آب مشکوک و طهاره. آقای اکرمی، شما به طهارت آب شک داشتید ولی اون آب حالت سابقه داشت، حالت سابقش طهارت بود. الان لباستون رو شستید، پس از شستن لباس شک کردید. چرا؟ لباس نجسی را. چرا شک کردید؟ چون آب مشکوک بود قبلا. شک کردید نجاست برطرف شد یا نشد، استصحاب دارید. چی استصحاب شما؟ استصحاب نجاست، نجاست صوب. این استصحاب نجاست صوب استصحاب مسببی هست. بنویسید. کمی عقب افتادی از نوشتن. من هوای شما رو دارم دیگه. این استصحاب نجاست صوب استصحاب مسببی هست و استصحاب طهارت ماء استصحاب سببی هست و در مرحله سبب که استصحاب جاری بشود نوبت به جریان استصحاب در مرحله مسبب نمی رسد. معلوم شد؟ ما در عبارت کوتاه این است که سبب و مسبب منظور خاصی دارد در استصحاب. منظور سبب موضوع هست، استصحاب سببی یعنی در موضوع استصحاب بعدی جاری می شود. موضوع استصحاب بعدی شک در طهارت بود، این استصحاب جاری شد، گفت نه یقین سابق بر طهارت داری. موضوع استصحاب بعدی اثر می شود برای استصحاب قبلی. واضحه. البته خواستم اون تعبیراتی که عازم دارن برای شما بگم. جاری نشدن استصحاب مسببی برای این است که استصحاب سببی حاکم است بر استصحاب مسببی. اگر یادتان هست گفته بودم که استصحاب دقیق، اگر یادتون آقای محمدی، استصحاب سببی موضوعی و حاکم یک مصداق دارد. هم میتونید بگید استصحاب حاکمه، هم بگید استصحاب موضوعی است. استصحاب سببی و مسببی را استصحاب موضوعی هم میگیم، یعنی استصحاب اول در موضوع استصحاب دوم جاری میشود و موضوع استصحاب دوم را از بین بر می دارد. از این جهت استصحاب موضوعی میگیم. این غیر از استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی که تقسیم دیگری است.
استصحاب
ورود
هست
میگن
استصحاب
حاکم. ورود نیست که حاکمه. ورود نیست. ورود همین با. ورود این بود که دلیل وارد موضوع مورود را وجدانن بردارد. حاکم دلیل موضوع دلیل محکوم را تعبدن برمیدارد. خب اینا استصحاب دوتاش وجدانن که بر نداشت، تعبدن برداشت. چون تعبدن برداشت میشه حاکم. تقدم اصل سببی بر اصل مسببی از چه باب شدش؟ از باب حکومت. چرا؟ چون موضوع دلیل محکوم را تعبدن برمی‌دارد. احسن تو جزا کنند.
از قسم دوم ورود نمی‌تونم بگم چون سبب و مسبب که رابطه وجدانی داره، ولی به تعبدن
همین وجدانن شک برداشته بشه. شک وجدانن برداشته نشده است. رابطه سبب و مسببیت هم رابطه سبب و مسببیت فلسفی و عقلی و تکوینی نیست. من توضیح برای این بود، منظور از سبب موضوع و شک و وجدانی که بر نداشته است، تعبدن برداشته است. مطلب تمام. و اما اگر چه بود صورت سوم گفتیم سه صورت میشد، صورت دوم چه بود؟ صورت دوم این بود که استصحاب در وضعیت سبب و سببیت و مسببیت نباشد، بلکه در اطراف علم اجمالی باشد. صورت دوم این بود که استصحاب در اطراف علم اجمالی است، اما طوری که اگر به استصحاب ها استناد بشود و استصحاب ها جاری بشود، به مخالفت عملیه قطعیه کار کشیده می شود. مثلا مثال معروف، یقین داریم به نجاست یکی از این دو ظرف، یکی احد الاناین، و الان یقین داریم که اینجا یک قطره خونی بین یکی از این دو تا ظرف ریخت، ولی حالت سابقه قبلی طهارت و طبعا دیگه دو ظرف آبی بود، پاکم بود. استصحاب کنید، اگر به هر دو استصحاب بکنید چه میشد؟ مخالفت اولیه قطعیه. و اگر به احد و هما استصحاب استناد کنید، ترجیح بلا مرجح است. و به هر دو اگر تمسک کنید تعارض میکنند، و تعارضش هم برخواسته از چیه؟ از مخالفت علم اجمالی است. یه وقتی اگر خوب خورد بشید که چه تعارض به هر دوش تمسک میکنیم، اون دو قسمی که گفتیم الان کارساز است که تعارضش میشه و تعارض دلعرز، یعنی علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دوتا دیگه. به هر دو که استصحاب بکنیم در نتیجه قطعا علم اجمالی پیدا میکنیم به ارتکاب نجاست، که هر دو رو طاهر بدانیم و استفاده کنیم، در آخر سر قطعا ارتکاب نجاست صورت گرفته. این مسئله، این صورت از مسئله معلومه. اما صورت بعدی، صورت بعدی مسئله رو فقط عنوانش رو داشته باشی، شرحش اگر نشد فردا انشالله. عنوانش اینه، چه بود عنوانش؟ اما این بود که بله احسن تو، استصحاب در اطراف علم اجمالی در صورتی که منتهی به مخالفت عملیه قطعیه نشود. صورت مسئله از این قرار است، علم داریم به نجاست اناعین، احد الاناعین، و بعد از که علم به نجاست داریم، در اینجا یک یقین حادث شد که یکی از این دوتا انا مورد تطهیر قرار گرفت، محل اطلاع شاهد ندارم، ولی مورد تطهیر قرار گرفت، احد الاناعین مورد تطهیر قرار گرفت، الان ما استصحاب میکنیم. اگر استصحاب کردیم نسبت به هر دو که استصحاب بکنیم، در نهایت امر چه میشود؟ در نهایت امر یک مخالفت عملیه احتمالیه میشود. برای اینکه علم به طهارت یکی داریم، اون علم به طهارت که داریم، استصحاب طهارت ما نسبت به اون که مخالفت نمی شود دیگه، مخالفت عملی نمی شود، به اون یکی که در واقع اگر نجس بوده، اگر در واقع نجس بوده مخالفت عملیه می شود. اما چه مخالفت عملی؟ مخالفت عملی احتمالیه. در اینجا چه کنیم؟ آیا استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شود؟ صورت مسئله رو فهمیدیم، صورت مسئله این شد که در مورد جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی کار به مخالفت عملیه قطعیه منتهی نمی شود. در این صورت آیا استصحاب جاری می شود یا نمی شود؟ اینجا اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری و محقق نائینی می فرماین استصحاب جاری نمی شود و محقق خراسانی و سیدنا الاستاد می فرماین که استصحاب جاری می شود. اونو که میگن جاری نمی شود، شیخ انصاری میگه که مانع اثباتی دارد و محقق نائینی می فرماید که مانع ثبوتی دارد، اما محقق خراسانی می فرماید که مقتضی موجود است، ادله استصحاب مانع چه بود؟ بگی مانع آفرین مخالفت عملیه قطعیه بود، مانع وجود مفقود است، مقتضی موجود و مانع مفقود، استصحاب جاری می شود. شرحی دارد که شرح انشاءالله فردا. سلامتی آقا منظور سلامت خدمت کنم.